بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 1293.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین السنین انه خیر ناصر من الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در مورد این بود که این مطلبی که در کلمات آیون وارد شده در مورد فقیر و مسکین از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع، این تحلیل منطقی مطلب چیه؟ خب تو اینجا یه نکته قبل از ادامه بحث عرض کنم که در مورد خصوصی کلمه فقیر و مسکین، این مطلب قدیمترین جایی که من اجالتاً پیدا کردم که در این مورد این مطلب داره مبسوط شیخ توصیه، مبسوط جلد 1 صفحه 246 و بعد از اون فقه القرآن راوندی جلد 1 صفحه 243، بعد از اون سرائر جلد 1 صفحه 456، در کشف الرموز جلد 1 صفحه 254 از راوندی نقل کرده و این عبارت رو اضافه کرده و یرید انه یستعمل فی معنیین. بعدش تحریر علامه است جلد 1 صفحه 401، جلد 3 صفحه 307. البته در این لابلای کتابای زیادی هست که ازش استفاده میشه که اینا اینجور نیست، اونا رو حالا یادداشت نکردم که حاج آقا تو بحث فقیر و مسکین به تناسبی که این بحث وارد شدن اونا هم اشاره کردن، من دیگه یادداشت نکردم. از بعضی اینها استفاده میشه که اگر اینها جدا جدا ذکر بشن فایده اینجوری تعبیر دارن، میگن که تحقیق معنای فقیر و مسکین در آیه زکات مهم نیست، چون به هر حال بسته بر اصناف که واجب نیست، خب همه اقسام رو شامل میشه، ولی جایی که جدا هستن فایده بخش است. معنیش اینه که جایی که جدا هستن اگر فقیر وارد شده باشه یک معنی داره، مسکین وارد شده باشه یک معنی دیگه ای داره و امثال اینها. این تو بعد از اینها تو تاج العروس هم جلد 7 صفحه 355 از بدر قرافی نقل میکنه. بدر قرافی بدرالدین قرافی است، مال دفعه 1008، خیلی متأخرم. حالا من تو کتاب های اهل تفنن تتبعو نکردم که ببینم قبل از مبسوط مطلب وارد شده نه، ولی به هر حال در مورد فقیر و مسکین اینجوری هست. اما در حالا در مورد این که این مطلب چی هست، دو سه نفر بحث کردن در مورد فقیر و مسکین، دو تا آدرسشو جلسه قبل دادم، زکات مرحوم آشتیانی بود و مصباح الفقیه مرحوم حاج رضا رو جلسه قبل گفتم، دو تا آدرس دیگه هم حاشیه کاشف الغطا بر عروه الوثقی که در این عروه الوثقی محشا جلد 4 صفحه 98 وارد شده، شرح تبصره آزیا دستور نرمش جلد 3 صفحه 3 هم این آدرس هست. خب حالا در موردش صحبت میکنم. این قانون خیلی در کلمات متأخرین برش مثال ذکر شده، من یه مقداری همینجوری اجتماع افترقا رو گشتم، مثال های بسیار زیادی، حالا یه سری مثال هایی که آدرس من یادداشت کردم رو ذکر میکنم. اجتماع افترقا رو بعضی هاش رو کردم، ولی اجتماع و افترقا رو به صورت واو زدم که گاهی اوقات ممکنه الفاظشون مثلا از اجتماع دخل الاخر تهده باشه و از افترقا اتحد معنا، این احتمال دادم اینجوری باشه، اجتماع و افترقا با واو با افت عطفی زدم و مثال هایی که چیز هست و من مثال هایی که یادداشت کردم کلمه سنن و آداب کشف الغطاء چاپ قدیمی صفحه 116 چاپ جدید جلد 2 صفحه 151 حاشیه. از صورت و تمثال هدایت الطالب جلد 1 صفحه 40. از ظلم و الجور هدایت الطالب جلد 1 صفحه 110. از تعذیر و الحد از سرقه علی ضوء القرآن و السنه صفحه 14. تفصیل الشریعه جلد حدود صفحه 6. دراساتون فی ولایت الفقیه جلد 2 صفحه 366. المعونت و الغرامه الجواهر الفخریه جلد 7 صفحه 157 به نقل از حدیقه. الفیع و الغنیمه معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه جلد 3 صفحه 9 نه یا نوت نمیدونم کدوم نفیشتم. الفدا و ثمن الاحصار و صد صفحه 135. الموده و المحبه من فقه زهرا علیه السلام جلد 1 صفحه 92. الکدح و الکد من فقه زهرا جلد 3 صفحه 164. اللائح و الظاهر من فقه زهرا علیه السلام جلد 3 صفحه 314. المساکین و القانع و المعتر مساکین یه طرفشه قانع و معتر و یه طرف دیگه تفصیل الشریعه جلد 5 صفحه 269. الخراج و الجزیه الجزیه و احکامها فی الفقه الاسلامی صفحه 104. المشرکین و اهل الكتاب سند العروة الوثقا جلد 2 صفحه 53. الشرائط و المقدمات بیان الفقه فی شرح العروة الوثقا جلد 3 صفحه 478. العفو و الصفح این حالا رفتیم توی تفاسیر. تفسیر بیان السعاده جلد 1 صفحه 136 جلد 2 صفحه 224 و 404 جلد 3 صفحه 113. اسلام و ایمان اطیب البیان جلد 1 صفحه 146. مشارق و مغارب اطیب البیان جلد 11 صفحه 118. فسق و اسیان اطیب البیان جلد 12 صفحه 226. التسمیت و الاستعاذه میگه به منزلت تولی و تبری اون یعنی دوتا مثال میشه. تفسیر صراط مستقیم جلد 3 صفحه 105. الجمال و الجلال تفسیر صراط مستقیم جلد 3 صفحه 131. التسبیح و التقدیس تفسیر بیان السعاده جلد 1 صفحه 74. النبی و الرسول تفسیر ست صور صفحه 222. الاستغفار و توبه تقریب القرآن الى الاذهان جلد 2 صفحه 615. السیئه و الفاحشه روح المعانی جلد 1 صفحه 438. الخوف و الحزن روح المعانی جلد 6 صفحه 144. الاسراء و المعراج روح المعانی جلد 8 صفحه 49. العمرة و الحج الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن جلد 3 صفحه 119 جلد 5 صفحه 275 جلد 20 صفحه 64. از سماوات و الارض و ما فیه ما این دو تا ترکیب الفرقان جلد 4 صفحه 210 نمیدونم القرآن و النور الفرقان جلد 8 صفحه 233 السر و النجوا الفرقان جلد 19 صفحه 28 الحزم و الظلم الفرقان جلد 19 صفحه 199 به نظر میرسه هر جایی که یه مقداری واژه‌های نزدیک به هم رو چیز کردن این ادعا درش تکرار شده و کلمات زیادی که اینا هیچ کدومشون در جای دیگه‌ای وارد نشده. اینا عمده، حالا من کتاب اهل تسنن رو مراجعه نکردم ولی تو کتب تفسیر که خب تفسیرهای اهل تسننم بود تقریبا اینا همه در تفسیرهای شیعی وجود داره. تفسیر اهل سنت اون روح المعانی فقط دیدم یه چند مورد رو گفته که روح المعانی هم خیلی متأثره، یعنی حرفای تفسیر شیعی رو خیلی نقل میکنه و به نظرم به هر حال این تفکر تو کلمات علمای ما بیشتر وارد شده تا تو کلمات علمای عامه و اینا. الان میگم اونا رو مراجعه نکردم کتب فقهیشون رو. حالا من اونا رو یادداشت نکردم، اینی که ببینم شایدم میگم با یک دو تا چیز مخصوص دو سه تا کلید واژه های محدود من مراجعه کردم. این کلید واژه ها این مقدار و اینا به نظر نمیرسه اصلا حالا بحث صغروی هست، اصلا این قاعده های این همه هر جایی که ما چیز کردیم یه جوری گیر کردیم یه همچه قاعده ای رو چیز بکنیم همچه مطلب درسته این مطلب به این خصوصا به این گستردگی که عرض کردم این همه مثال در که بین کلمات آقایون هست اینا مصادیقش خیلی هاش به نظر یا اگر نگیم قریب به اتفاقش دلیل نداره خیلی هاش به اصطلاح همینجوری ادعا شده دیگه. ولی خب حالا ما در همون مسئله ظرف و جار و مجرور هم که تو جلسه قبل دیدیم بود من نشد مراجعه کنم تو کتب ادبی که اینا یا میگن قول ادبا همچی چیزی تو کلمات ادبا هست یا نه. تو کتب تفسیری که معمولا کلمات ادبا رو نقل میکنند تو اونها چیز قابل توجهی ندیدم، همین هاست که یه چیز مخصوصی نبود و امثال اینها. بگذاریم
ظرف خیلی بکار میدارن
چی؟
ظرف من اهم خیلی بکار میدارن
دارن این که میگه ظرف من اهمه گفتن به کار میبرن
به کار میبرن مثال میزنن به جار مجرور میگن ظرف اما مثالی که
ظرف اگر تنها بگن مرادشون معنی اهم میشه ولی اگر
نه همین میگم حالا این هست در جایی که ظرف بگن اون رو مثال
مرادشو اهمه اونتا اگر کنار هم بیارم مرادشو
اخص خب میبینم
مثلا بعضی آقا میگن جار مجرور ظرف بعضی آقا ظرف مطلق
من. حالا مثلا ظرف رو به معنایی که در موضوع جار و مجرور میگن به هر حال اینا باید مراجعه کرد. من حالا مثلا جار و مجرور بگن مراد ظرف باشه اونش رو حالا ظرف به هر حال این اصطلاحات آیا واقعا همین جور هست که نیست اینا به هر حال نیاز به مراجعه و تأمل و اینها داره. خب این بحثای مصداقیش یک بحث اما اصل تحلیل این قضیه که چطور هست که جار و مثلا دوتا واژه هنگام افتراق معناشون یکی بشن مترادف بشن هنگام اجتماع معناشون مختلف، آیا معنای اینها مختلف هست و وقتی افتراق پیدا میکنن افتراق قرینه اتحاد معنا پیدا میکنه قرینه پیدا میکنه که به معنی اهم به کار رفته آیا اینجوریه یا برعکسن اینها معناشون یکی هستند ولی وقتی کنار هم قرار میگیرند معناشون مختلف میشه. هیچی که از این دوتا مطلب به نحو کلی یک قانون کلی باشند که هر وقت اینا جدا بشند معناشون عام بشه، هر وقت کنار هم قرار بگیرند معناشون یکی بشه، به نظر درست نمیاد. بله این مطلب که فل جمله در هنگامی که اینها جدا بشند هر کدوم در معنای عام از دیگری به کار بره، این کاملا توجیه داره، حالا توضیح میدم. و اگر کنار هم قرار بگیرن معناشون مختلف بشه، اون به صورت فعل جمله میشه این رو توجیه کرد و وجه منطقی براش درست کرد. ولی یک قانون عام می داشته باشیم، نفس قانون عام، اون خیلی من توجیه براش پیدا نکردم. حالا عرض کردم با قواعد طبیعی استعمالات و نحوه شکلی ظهورات به نحوه کلی این قانون رو بتونیم توجیه کنیم من نفهمیدم. اما اون مقدار توجیه فل جمله که حالا در مورد خود فقیر و مسکین عرض بکنم دیگه، حالا اون مثال های متنوع دیگه که اینجا هست اونها بماند دیگه، آیا واقعا مثلا همینجور هست که آقایون ادعا میکنن یا ادعا نمیکنن، اونها روش کار نداره. در مورد فقیر و مسکین، اولا حالا این نکته ابتدا در مورد فقیر و مسکین بگم، خب اختلافات زیادی تو کتب فقهی و لغوی و تفسیری در مورد فرق بین فقیر و مسکین نقل شده. اکثر این اقوال بیدلیلی هست و هیچ شاهد روشنی از لغتی روایتی چیزی برش نیست. اونی که از روایات ما استفاده میشه، روایات معتبر هم داره، اون این هست که میگه الفقیر الذی لا یسأل و المسکین هو اجحد من الذی یسأل. این و تو یکی از روایات هست و الباعث اجهدهم، که اون دیگه خیلی سخت است. خب این تو روایات ما هست. حالا ببینیم آیا واقعا این که میگه فقیر الذی لا یسأل یعنی در فقیر یعنی چه قیدی خوابیده که حتما باید سوال نکنه تا بهش فقیر صدق کنه؟ به نظر میرسه که این روایت ناظر به تفسیر فقیر علی وجه الاطلاق نیست. این روایت فقیر و مسکین رو در آیه زکات که کنار هم قرار گرفتند میخواد تفسیر کنه، که تو یکی از روایات این مسئله که روایت ابی بصیر هست، اون سوال رو هم این هست که آیه شریفه رو سوال کردن از انما صدقات الفقراء، اینها امام علیه السلام در تفسیر آیه این مطلب رو فرمودن. در روایت دیگش آیه نیامده، روایت زراره هست، محمد ابن مسلم، روایت محمد ابن مسلم این مطلب نیامده، ولی به نظر میرسه که اون هم تفسیر آیه است نه تفسیر مطلق فقیر. فقیر اصل معناش به معنای نیازمنده، محتاج، کسی که احتیاج داشته باشه، افتقره ای احتاج، انتم الفقراء الالله یعنی انتم المحتاجون الالله. اما مسکین معانی مختلفی براش کردن. یکی از اینها این هست که مسکین به اعتبار مسعز سکنا گرفته شده، یعنی زمینگیر شده، کسی که فقرش کنده اینقدر شدیده که اون رو زمینگیر کرده نمیتونه جایی بره. ولی به نظرم میرسه که این معنا متناسب با این روایتی که الذی یفعل نیست. اونی که متناسب با روایت الذی یفعل هست، معنای دیگهی که بر مسکین تو لغت ذکر کردن که مسکنت به معنای ذلت هست و خاری هست، به این اعتبار که خب مسکنت وقتی شخصی سوال میکنه، خود این سوال منشأ یک نوع خاری و ذلت شخص میشه. خب تو روایات ما این مطلب اشاره شده که از سوال و ذلن و انکان من عین الطریق، میگه برای سوال کردن این خودش یک نوع خاری داره، ولی سوال این که راه کدوم طرفه، راه کدوم طرفه است که انسان اگر این مرحله مرحله ای از مراحل ذلت در سوال خوابیده. میگه چیزها بعضی ها در زمانهای قدیم در این چیز بودن که برای اینکه سوال نکنن اگر تازیانه شون از دستشون می افتاد و سوار اسب بودن، برای کسی که سوال نکنن می اومدن پایین، تازیانش رو بر می داشتن، دوباره سوار می شدن. خود سوار اسب شدن و پیاده شدن خودش یک مشکلی و دشواری داره، در حالی که می تونستن یک کلام بگن که اینو به من بده، سعی می کردن این مطلب رو نگن، به خاطر اینکه این به هر حال یک مرحله است، مرحله ذل است. خوب این به نظر میرسه که اینکه در مسکین این معنا هست به معنی ذل، همین معنا هست. ما در فارسی مسکین ترجمهش بیچاره است، ترجمه بیچاره معمولا در جایی که، ولی او کسی که در به حسب ظاهر گاهی اوقات همه اشخاص اونها رو خیلی بیچاره، حالا این نکته رو عرض بکنم، بیچارگی گاهی اوقات به اعتبار این هست که بیچارگیش ظاهر شده به اون سوالی که هست. اون سوال بعضی وقتا بعضی افراد هستن بیچاره هستن ولی واقعا خودشونو نمیدونن بیچاره. ما تو روایت میگیم کافر ذلیله، یعنی بیچاره است ولی اون که نمیدونه بیچاره هست. یا تو اون روایتی هست که در داستان امام کاظم علیه السلام هست که مسافر نقل میکنه، مساکین، میگه یحیی بن خالد در منا مرور میکرد و گرد و خاک بلند بود، یک به اصطلاح چیز جلوی دماغش گرفته بود که این گرد و خاک به دماغش اصابت نکنه، که یک نوع به حال تبختر و بزرگ منشی برش بود. امام علیه السلام گفت مساکین لا یدرون ما یحل بهم یا یحل بهم، و نمیدونم فی هذه السنه هم داره در امسال چه بلایی قرار سرشون بیاد، اینها نمیدونن. و تو و عجب من هازال، این عبارت بعدیش تو نقل بسا این رو باید در بسا رو درجات هست، تو کافی هم هست، یه مقداری فرق داره، من نقل کافی رو نقل میکنم. و عجب من هازا هارون و انا کهاتین، میگن ما من و هارون و رشید که کنه، هارون که قرار من رو زندانی کنه و امثال اینها، مثل دوتا انگشت هست که کنار هم دفن میشیم، کهاتین. میگه ما معنا رو نفهمیدیم، کهاتین میگه دوتا انگشت رو کنار هم گذاشت، کهاتین، و ما متوجه نشدیم تا زمانی که حتی دفناه و من دفناه و نه من اونو شد دفنه دفن تو دفننا دیگه مشغول اعراب شده رم، حتی دفناه و معه یا دفناه هم میشه، تدفین کردیم یا دفن کردیم، هر دو جورش میشه عبارت خود. این مساکین به اعتبار این هست که آدمی بیچاره هستن، این بیچاره مراد کسی نیست که زکات بهش تعلق میگیره میتواند زکات، چون به اعتبار که واقعا خیلی حالشون بد هست، بیچاره هستن، خودشون هم نمیدونن. بعضی از گاهی اوقات ما میگیم بسیاری از این اشخاص ثروتمند واقعا بیچارن، این بیچاره اون معنای اصلی بیچاره، این آدمای ذلیل، آدمایی که واقعا در یک مرحله از ذلت هستن، خودشون هم ممکنه ازش خبر نداشته باشن. اصل معنای فقیر و ذلیل دو تا از دو زاویه مختلف، فقر احتیاج هست ولو این احتیاج بروز هم نکرده باشه و یحسن الجاهل و اغنیا امن التعفف، فقیر متعفف باشه امثال اینها، و از اون طرف اون ذلیل هم ممکنه یک ذلت واقعی باشه، ممکنه ذلت ظاهری باشه. ولی بحث سر اینه، اولا آیه زکات که این دوتا رو کنار هم قرار داده، اولا مراد از فقر و مسکین، فقر و مسکین از جهت نداریه، مال نداشتنه، نه فقر به معنی انتم الفقراء الی الله، احتیاج به خدا و امثال اینها که الفقر و رضایی تو بعضی روایات پیغمبر همچین تعبیرات، این مراد نیست، یک معنی خاصه، یعنی نیازمند مالی، فقر مالی، این یه طرف قضیه. مسکین هم تو اون سیاقی که در آیه شریف قرار داره مربوط به امور مالیه، چون تناسب رو که موضوع اقتضا میکنه که اینا چون میخوان زکات دریافت کنن باید از جهت مالی در مضیقه باشن تا استحقاق این رو داشته باشن. خب تو این سیاق این یه نکته. نکته دوم این که ظاهر عطف تغایره، یک گاهی اوقات این مقدار توضیح بدم. ببینید گاهی اوقات بعضی واژه ها هست که ما میدونیم که معناش یکی هست و کنار هم که قرارش میدن به جهت تأکیده، مهر و محبت و دوستی رو از دل هم دیگه دریغ نکنید، مثلا ما تعبیر میکنیم مهر و محبت و دوستی اینا معناش یکیه، نه که معناش فرق داشته باشه و امثال اینها، و کشور و مملکت خودتون رو دوست داشته باشید، کشور و مملکت معناش فرق داره، کشور به همون معنای مملکت هست و امثال اینا. خب اینجور جا، ولی بعضی واژه ها هست این واژه ها معناهای اصلیشون مختلفه ولی گاهی اوقات به تناسبات حکم و موضوع معنای عام اراده میشه، معنای عام اراده میشه. گاهی اوقات هم میتواند معنای اینها یک معنای خاصی اراده بشه. ببینید فقیر و مسکین وقتی کنار هم قرار بگیرن، این ظهوری که میخواد چیزهای مختلف رو بیان کنه، یعنی اصناف مختلف رو، این ظهور باعث میشه که مراد از فقیر، فقیر غیر مسکین باشه و مراد از مسکین، مسکینی باشه که اون جنبه در از فقیر که هست درش نباشه. به این معنا مسکین گفتیم به معنای کسی هست که ذلیل شده. ذلیل شده یعنی چی؟ تو روایت هست که نه اینقدر فقر شدیده که یه نکته دیگه هم زمینه بکنم. گاهی اوقات بعضی وقتها شخص ممکنه اصلا دو نفر هستن احتیاجشون به هم هست، ولی یکی از اینها سوال میکنه یکی از اینها سوال نمیکنه. اصلا ممکنه یک نفری اصلا مالدار باشه ولی بیاد سوال کنه. تو این روایت مفروض این هست که نفس سوال موضوعیت نداره، سوال از اون جهتی که کاشف از فقر شخص هست منشأ استحقاق زکات میشه. پس بنابراین مراد از این ذلتی هم با توجه به قرائن این که این مال مستحقینه، مال کسایی هست که واقعا ندارن، نه اون کسایی که ادعا میکنن ندارن، این مطلب باعث میشه که مسکین ولو در این سیاق به معنی مطلق فقیر مطلق ذلیل نیست، ذلیلی که واقعا مال داره، ذلیلی که فقیر باشد، نه اینکه اصل معنای مسکین یعنی ذلیل فقیر، نه، در این سیاق آیه مسکین خصوص فقیر مراد میشه، این مسکینی که واقعا مال نداره، فاقد المال، از ذلیل الفاقد دلمال، این دوتا رو با هم دیگه به قرینه خصوص مقامی که در این آیه شریفه هست اراده میشه. خب بنابر این عرض کنم خدمت شما، تو اینها از یه طرف مسکین تعبیر شده، مسکین و فقیر رابطه ابتدایش عموم خصوص من وجه هم ممکنه یک شخصی مسکین باشه، یعنی ذلیل باشه، ولی واقعا فقیر نباشه. گداهایی که هیچ مال هم دارن و خب ذلیل هم هستند و امثال اینا. خدا حالا به تناسب این تو پرانتز یه چیزی بگم، یک خاطره همیشه منو اذیت میکنه. این خاطره، یه بنده خدایی بود حمام رفته بودم مشهد، یه گدایی بود اونجا، یک کسی از اون سرحمامیا و اینا بهش گفتش که 10 تا هم بهت میدم این چاییو بیر زمین لیس بزن بخور، و اون کارم کرد که من بیش از همه از پستی این بنده خدایی که حاضر میشه دیگری رو اینقدر خار کنه و امثال اینا، اون که حالا دیگه هویتش از دست داده، ولی این چقدر خار هست، چقدر پسته که اینجوری چیز میکنه. خب این به هر حال یه افرادی هستن، ممکن اصلا طرف احتیاج هم نداشته باشه، ولی دیگه اینقدر اصلا شرم و حیا و اینجور چیزها از وجودش رفته باشه، دیگه هیچی براش ارزش نداره. خب اینا مراد در این مسکین بنابراین میتواند فقیر واقعا نباشه، ولی که ذلیل شده باشه، اینقدر ذلیل شده باشه که دیگه هویت خودش رو از دست داده باشه. ولی در این آیه شریفه به قرینه خصوصیات آیه و تناسبات حکم موضوع، مراد از مسکین فاقد الماله. ولی فاقد المالی که فقدان مال او به حدی باشه که او رو به ذلت وادار کرده باشه، یعنی فقدان مال شدید، فقدان مال. به طور معمول افراد تا خیلی در تنگنای سخت قرار نگیرن، اگر عزت نفسی که افراد دارن باعث میشه که این ذل سوال رو تحمل نکنن. خب عرض کنم خدمت شما، این از اون طرف به قرینه ظهور تعدد اوصاف در تغایر، به این قرینه مراد فقیر غیر اون مسکین میشه. پس اینها، این مجموعه باعث میشه که الفقیر الذی لا یسأل ازش اراده بشه، المسکین الفقیر الذی یسأل اراده بشه، ولی نه اینکه ذاتن اینها به اصطلاح معناشون این شکلی باشه. خب اینجایی که کنار هم قرار بگیرن معناش اینجوری مغایر میشه. میخوام بگم به درجه فقرم مربوط میشه، از خود این روایت هم استفاده میشه که اینکه سوالش ناشی از شدت فقره، اون الباعث اجهده همو که اون روایت زیلش داره، که انه تو روایت تو کلمات فقها هم در زیل همین این قولی که الذی یسأل و الذی لا یسأل و امثال اینها که فرق گذاشتن، که بعضیا فقیر رو گفتن الذی یسأل هست، بعضیا مسکین رو گفتن الذی یسأل هست، ولی تو همین کلمات این مطلب اشاره شده که الذی یسأل اجهد هست. این کلمات مفسرین هم ببینید این تعبیر تو کلماتشون وارد شده. علتش اینه که نه شدت احتیاج اونها رو به اظهار کشیده است، شدت احتیاج اونها رو به اظهار کشیده است. عرض کنم خدمت شما، یه نکته هم زمینه بکنم، من فراموش کردم این رو هم بگم. یه گونه دیگه ای ممکنه ما بگیم که بعضی از مفاهیم ظاهرش، یعنی گاهی قد از بعضی از مفاهیم فرد ظاهر شدهش رو اراده میشه، که انه ذلیل ممکنه به معنای خار باشه، چه خاری که ظاهر باشه چه خاری که ظاهر نباشه. یحیی بن خالد اون خارترین خار هست ولی ظاهر نیست، یعنی خارجن اشخاص این خاری و پستی اون رو متوجه نمیشن، به طوری که اگر گفتن ذلیل هیچ کس یحیی بن خالد برمکی رو تو ذهنش خطور نمی کنه. ولی گاهی اوقات مراد از این واژه ها خصوص افراد معلومش هستن. مثلا حالا این جمله رو ببینید، ما گاهی اوقات میگیم که عالم رو اکرام کنید، گاهی اوقات میگیم جاهل رو اکرام کنید، گاهی اوقات میگیم وجب اکرام الساده سواء کان عالما او جاهلا او مجهول الحال. کلمه مجهول الحال که به کار میبریم این قرینه است برای اینکه عالما او جاهلا که میگفتید مراد از عالما عالم واقعی نیست و مراد از جاهل جاهل واقعی باشه، چون بین اینا دیگه شق ثالث وجود نداره، بلکه مراد العالم المعلوم مراد از جاهل هم جاهل معلوم هست که به اصطلاح یک فردی سومی برش درست شده. این علتش اینه که خیلی وقتا کلمه عالم رو که به کار میبریم مراد عالم معلومه، ولو به من سر درس هستم میبخشید، من مراد از عالم عالم معلومه و مراد از جاهل جاهل معلوم میتواند. البته اگر همینجوری عالم میگفتن اینجور نیست که اختصاص به عالم معلوم پیدا کنه، احتمال اختصاص پیدا اون نیاز به قرینه داره، اون بعضی وقتا چون همین مقدار که ممکنه مراد از عالم عالم معلوم باشه و مراد از جاهل جاهل معلوم باشه، میان یک شق دیگه ای رو هم اضافه میکنن برای اینکه دیگه حکم رو به جمعی صورت‌های مسئله بخوان تصریح کرده باشن، هم عالم معلوم هم جاهل معلوم هم مجهول الحال، همه اینها حکم مشمول حالش هست. تو این آیه شریفه که به اصطلاح مساکین تعبیر شده، مساکین میتواند به قرینه فقیره که در کنارش قرار گرفته که به این معنا باشه که چون هر دو اینها فقیر هستند ولی یکیشون ظاهر ذلتبار داره یکیشون ظاهر ذلتبار نداره، اینجا به قرینه وجود مسکین ما بگیم اون مراد از ذلیل ذلیلی که ظاهر شده و اون ذلتش به اون سوالی هست که به اصطلاح انجام میده.
اینو نگیم و همین قبلیه رو بخواییم بگیم شاید از این جهت هم سوال بشه که همین که فقیر رو میگفت، اگه فقیر یعنی اون کسی که مثلا فقیر هست مسکین، اون کسی هست که اشد و فقرن هست که این سبب مثلا سوال کردن شده، و هم فقیر رو که میگفت ما مفهوم اولویت میفهمیدیم که حتما پس مسکین هم مستحق زکات هست.
من حدس میزنم نکته قضیه این هست که بسیاری از این کسانی که سائل بودند اینها شاید این نکته باشه که نفس سوال گاهی قد افراد رو به این توهم وادار میکرده که دیگه این سوال که بکنه دیگه که نفس این فقر رو نباید بشتاد، هم به خاطر اینکه به هر حال چیز شده چی؟ نه جورا هم تنبیه توهمی بشه که نفس سوال باعث یه همچین چیزایی من فکر میکنم باشه، که اینجا در واقع میخواد بگه فقیری که سائلم هست اونم مشمولش هست، ولی این سائلهایی که هستن خیلی هاشون این حالت رو ندارن، علت جدا ذکر کردنش یه دفعه همچی توهمی باشه که مثلا خب تو روایات ما هم خیلی مطلب وارد شده که ما به سائل پول بدیم یا ندیم، که جورای مختلف نقل شده، بعضی میگه یه تیکه بدید، بعضی میگن من وقت فی قلبه کر رقه به اونها بدید، بعضی جورای مختلف. حالا اون روایات بحث این که به سائل به کف پول داده بشه یا پول داده نشه این مراجعه کنید، میخوام بگم علتی که اون رو دو چیز ذکر کرده دفع این توهم هست که فقر واقعی تمام الموضوع هست و سوال مانع از این مطلب نیست. برای تقریب غرضم اینه، ببینید میخوام بگم که این که این دوتا کنار هم قرار میگیرن، کنار هم قرار گرفتنشون با اون مطلبی که ظهور اینها در این حد که یک نوع تغایری درش هست باعث میشه که اینها رو یک معنی خاصی اراده بشه، حالا به دو جوری که توضیحش گذشت. ولی اگر اینا جدا جدا باشن، مساکین جدا باشه، فقیر جدا باشه، باید دید تناسبات حکم موضوع چی اقتضا میکنه، که آیا اولا فقیر مراد از فقیر، فقیر مالیه یا فقیر غیر مالیه، امثال اینا. فرض کنید میگه به فقرهای آل محمد کمک کنید، یعنی نیازمندا، ولی نیازمندان فرهنگی، به امثال اینها. یا جایی که میگه کفار مساکین هستن، یعنی تناسبات حکم و موضوع اینها هست که تعیین کننده است، که اصل فقر عرض کردم، اصل فقر یعنی نیازمند، اصل مسکین هم یعنی ذلیل. اینا موارد فرق داره، یعنی این که حالا جهت فقر چه جهتی هست، جنبه مالیه یا جنبه فرهنگیه، معلوم است، مجهول است، فقر واقعیه، فقری که ابراز شده است، امثال اینا. اینا خصوصیات مورد خیلی دخالت داره، نمیشه به طور کلی حکم کرد که وقتی فقیر از مسکین جدا شد اینا معناشون عام میشن. نه، معناشون عام نمیشن. اینا دو تا از دو زاویه دید هست، به علاوه تناسبات حکم موضوع ممکنه معناشون یکی بشن، ممکنه معناشون یکی نشن. این محصل عظمه. حالا میانه فرما شما، حالا حرفتون رو یادتون نره، من این نکته رو میخوام بگم، این که حالا فردا در این مورد صحبت میکنیم، موارد دیگهی که کنار هم قرار گرفتن باعث میشه که معناها رو تغییر بده، این رو حالا فردا در مورد صحبت. نه، هیچ کدوم از اینا، میگم فل جمله است و اون هم با تناسب یک موضوع. این اقتران و افتراق خود اینها خیلی موضوعیت نداره، اقتران و افتراق به علاوه خصوصیات مورد و تناسب در موضوع فل جمله میشه، میتواند منشأ تغییر این مفاهیم بشود. در مورد قانون عام و امثال اینها به اینا چیز کردن مطالب درستی نیست. حالا مثال های متنوع مختلفی که تو این بحث هم هست که اونا حالا میگم دیگه به اونها بخوایم بپردازیم مثلا از بحث خارج میشیم، درسته اینا درست، من فقط خواستم مثال هاش رو ذکر کرده باشم. اینه که این فعل جمله مطلب درسته که کنار هم قرار گرفتن و از هم جدا شدن منشأ تغییر ظهور واژه ها میشه، این مطلب درسته، ولی نه به این سعه و زیخ کل ما متف ترقا اجتماع و متشتما با متا که تعبیر کنه هر زمان امثال اینه. این تعبیرات تعبیراتی است که اصلا منطقی، یعنی من یه توجیه منطقی براش پیدا نکردم. و عرض کردم تو کلمات قدمای اهل لغت که من اصلا ندیدم، قدیمی ترین شخصی که دیدم مرحوم شیخ طوسی است، اونم در مورد فقیر و مسکین فقط فرموده بودن، در مورد غیر فقیر و مسکین این همه مثال های مختلفی که هر جا ما گیر کنیم یه چیز رو که کل فقیر و مسکین ازشته، ما افتراقا رو به این قانون و گلوگشادی مطلب رو دنبال کنیم اصلا قابل دفاع نیست. و صلی اللہ علیه و سلیه و نبیه و محمد و
نجا خود لغت مسکین لغت فقیر